أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافده و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن بود، سوره مبارکه بقره. هفته های گذشته تا آیه 93 و 94 رو عرض کردیم، 96 عذر میخوام. امشب آیه 97 سوره بقره رو مورد بحث قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدا و بشرا للمؤمنین. و آیه 98، من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدوا للکافرین. این آیه شریفه یه داستانی دارد که من داستانش رو اول عرض میکنم بعد توضیح میدم. ترجمه آیه این است که هر کسی که دشمن جبرئیل باشه بداند که خداوند این آیات رو توسط جبرئیل برای پیامبر آورده. هر کسی دشمن ملائکه باشه دشمن خداست. این کلیت این آیه است که راجع به دشمنی با فرشته ها به ویژه فرشته مقرب الهی حضرت جبرئیل هست، که این آیه مربوط به یهودیانه. یه داستانی داره، من داستانشو عرض میکنم شاید آیه معناش روشن بشه. یک آقایی به نام ابن سوریا از بزرگان یهود فدک، عبدالله ابن سوریا، سوریا با ساد، با یه تعدادی از بزرگان یهود آمدن خدمت پیغمبر راجع به اسلام تحقیق کنن. شما دوستان می دانید که نام پیامبر خدا هم در تورات بوده هم در انجیل. علمای یهود منتظر پیغمبر بودن، همینطور که الان ما منتظر امام زمان هستیم، این مرتب ازش یاد می کنیم. اینا قبل از آنی که پیغمبر بیاد مرتب به مردم میگفتن یه همچین کسی میاد، یاد میکردن. لذا وقتی پیغمبر آخرالزمان رسول خدا مبعوث شد، ابن سوریا از علمای بزرگ یهود و جمعی از یهودیان فدک آمدن خدمت پیغمبر، گفتن ما اومدیم راجع به شما تحقیق کنیم ببینیم شما پیغمبر آخرالزمان هستید یا نه. چند تا سوال از پیغمبر پرسید. سوالاتش در تفسیر مجمع البیان، در تفسیر نور الثقلین بعضیاش اومده. حالا من یکی دوتاشو خدمتتون عرض میکنم. مثلا ابن سوریا از پیغمبر پرسید که خواب شما چجوره؟ شما وقتی میخوابید، ما وقتی میخوابیم چی متوجه نمیشیم؟ دزدم بیاد خونه رو ببره متوجه نمیشه. خواب شما چجوره؟ پیغمبر فرمود تنام و عینای و قلبی یقظان. ما هیچ موقع خواب کامل نمیریم، چشممون به خواب میره اما قلبمون بیداره، لذا متوجه قضایای اطراف خودمون هم هست. اگه خواب ببینیم رؤیامون صادقه است، مثل خوابای ما نیست که بعضیش خوابای بی ربطه. انبیا هرچی خواب ببینن رؤیای صادقه است. فرمود خواب من اینطوره، تنام و عینایی، چشمم به خواب میره اما و قلبی یقظان، قلبم بیداره. چند تا سوال دیگه کرد تا رسید به این سوال. گفت که این فرشته‌ای که برای شما وحی میاره اسمش چیه؟ پیغمبر فرمود جبرئیل. تا گفت جبرئیل، یهودی ها با جبرئیل مشکل داشتن، از جبرئیل خوششون نمیومد و از اول با جبرئیل زاویه داشتن. گفت اگر میکائیل بود ما به ایمان میوردیم، منتها ما از جبرئیل خوشمون نمیاد. آیش اینه، جملش اینه، لو کان غیره یعتیک، اگر غیر جبرئیل بر تو فهم میوورد، لآمن تو بک، ما به تو، من به تو ایمان میووردم. ولیکن جبرئیل عدونا، جبرئیل دشمن ماست، من الملائکه. جبرئیل چه دشمنی با شما داره؟ جبرئیل دشمن ماست، ما از جبرئیل خوشمون نمیاد. پیغمبر اکرم فرمودن لما اتخذتم جبرئیل عدوا، چرا جبرئیل رو بهش میگه دشمن؟ چه کار کرده مگه؟ مشکل جبرئیل چیه؟ گفتن یا رسول الله لانه ينزل بالبلا والشده على بني اسرائيل. همیشه تو فرهنگ ما یهودیا جبرئیل سمبل آوردن عذاب بوده. مثلا قوم لوط میخواستن عذاب بشن، جبرئیل خبرش آورد. قوم یونس، قوم ساله میخواستن عذاب بشن، جبرئیل خبرش آورد. بنی اسرائیل به خاطر اون خلافایی که کردن، گوساله پرستی و اینها در زمان حضرت موسی، اگه عذاب شدن جبرئیل جبرئیل همیشه آورنده اخبار تند و بلا و شدت و عذاب و اینا بوده. اما و میکائیل یعتینا به رحمه، میکائیل هم میشه نماینده رحمت و آرامش و مغفرت و این چیزا بوده. خب شما ببینید آقایون، من حالا یه مثالی بزنم، یه آقای داشتیم ما تو این قوم، از دنیا رفت. این همیشه به من گله میکرد، میگفت من تو سپاه بود، میگفت من مأمور بردن خبر شهادت به خانواده هست. میگفت من چه گناهی کردم؟ به من میگن برو خبر بده بچه این بابای شهید شد. خب من سختمه برم در خونه طرف و هر کجا. خب حالا یکی هم مأمور مثلا خبر عیدی رو ببره، خبر شاد. خود اسرائیل، اسرائیل فرشته مقرب خداست، مأموریتش اینه خبر مرگ رو میاره یا خودش جان رو میگیره، تقصیر او چیه؟ مأموریت ها با هم متفاوته. ببینید شما پیغمبر چه قشنگ فرمود، فرمود وای هک ابن سوریا، وای بر تو، از جهل تا امر الله، تو جاهلی نمیفهمی، از جهل تا امر الله و ما زن با جبریل، گناه جبرئیل چیه؟ خب خدا این مأموریت رو بهش داده که تو اگر قراره بر یه قومی عذاب بشه تو خبر ببر، اگه قراره یکی بمیره اسرائیل مأموره، اگه قراره رزق به مردم بدن میکائیل مأمور رزق دیگه، و رزق هم آدم خوشش میاد دیگه، روزی میده، رزق میده. اسرافیل چهار تا ملک، ملک مقربن که رئیس اینا جبرئیله، جبرئیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل، اینا ملک های مقرب خدا، اینا شخصیت های ویژن نزد خدا. خب حالا مأموریت اسرائیل شده گرفتن جان مردم. همه هم میدونید میگن اسرائیل حساب میبریم. یه رفیق داشتیم ما، میگم من هر کجا برم مکه یه طواف برای اسرائیل انجام میدم، کربلا برم براش زیارت انجام میدم، مشهد برم براش نماز مستحبی میخونم، میگم خدایا این ثوابش مال اسرائیل. گفتم باج میدی به اسرائیل؟ اسرائیل نه، خب ایشون هم جون ما رو راحت بگیره، سخت نگیره. اسرائیل شخصیت والایی است، حالا مأموریتش اینه چه کنه؟ جبرئیل رو خدا بهش مأموریت داده، تو وحی رو ببر و جاهایی که عذاب میخوان بشن یه قومی خبر عذاب رو ببر، اما میکائیل نه، خبر رحمت و خبر رزق. و پیغمبر فرمود و ما زن با جبریل، گناه جبریل چیه؟ ان اطاع الله، اطاعت خدا رو میکنه، اطاعت خدا رو میکنه. بعد پیغمبر فرمود ارعیت ملک الموت، همین اسرائیل شما دقت کنید، اهو عدو لکم، اسرائیل دشمن شماست، چون جون بشر رو میگیره دشمنه، چه دشمنی داره؟ خدا بهش ماموریت میده، اهو عدو لکم. وقد وکله الله تعالی به قبض الارواح، خدا مامورش کرده قبض روح بکنه. لکنکم بالله، پیغمبر فرمود قسم به خدا شما غافلید، غافلون ام جاهلون، جاهلید و عن حکمت یه غافلون. آخر این حدیث هم خیلی جالبه، حالا گوش بدید، چون ابن سوریا به پیغمبر گفت که ما از جبرئیل خوشمون نمیاد، ما میکائیل رو دوست داریم، اگر فرشته‌ای که برای شما وحی میاره میکائیل بود ما به شما ایمان میآوردیم. بهانه است دیگه، بهانه است، چون جبرئیل، ما از جبرئیل، دو جبرئیل رو دشمن خودمون میدونیم، لذا ببخشید ما مسلمون نمیشیم. پیغمبر اکرم یه جمله قشنگی فرمود که حالا اینو عرض میکنم که انشاءالله قلب هامون شاد بشه. فرمودن ابن سوریا، دقت بفرمایید، اشهد ان جبریل و میکائیل، قسم شهادت میدم به خدا که جبرئیل و میکائیل این دو فرشته بزرگ الهی عاملان به امر الله، هیچ فرقی بینشون نیست، جفتشون امر خدا رو اجرا میکنن. و هما اخوان، اینا مثل تو برادر میمونن، فرقی با هم ندارن. کما ان محمدن و علیان، اللهم صل، کان و اخوان، همونطور که من و علی چجوریم، جبرئیل و میکائیل هم اینطورن. من و علی، علی جان من نیست، نفس من نیست، برادر من نیست، اخو رسول نیست. حضرت فرمودن مثل جبرئیل و میکائیل مثل من و امیرالمومنینه، چقدر ما هم دیگر دوست داریم، چقدر رابطمون با هم صمیمیه، در این حال که پیغمبرم بالاتره، در این حال که جبرئیل هم بالاتره، رأس الملائکه جبرئیله. روایت داریم لکل شیئن سید، هر چیزی یه نوک هرمی داره، یه سیدی داره، یه آقایی داره. مثلا سید ماها ماه رمضان، سید الشهور شهر رمضان، سید شبها شب قدره، هیچ شب پای شب قدر نمیرسه، لیلت القدر خیر من الف، سید الکلام قرآنه، سید کتابها و کلامها قرآن، سید الرسول پیغمبر ماست، سید اوصیا امیرالمومنینه، سید ایام هفته جمعه است، همه چیز روایت مفصلی است. مثلا در روایات داریم که بهشت هم مکان سید و بالا داره، سید یعنی بالا، سید الجنه الفردوس، فردوس بهشت بهترین جاشه، همه کس اونجا نمیبره، حتی بهشتی همه اونجا نمیره. سید المجالس، مجالس و شیعه، الان این مجلس شما سید المجالس، جایی که شیعه ها دور هم بشینن احادیث خوانده بشه. سید الملائکه جبرئیل، جبرئیل سید الملائکه است. حالا که داستان روشن شد متوجه شدید این آیه به چه مناسبتی نازل شده. این آیه داره جواب ابن سوریا رو میده. آقای ابن سوریا که اومدی پیش پیغمبر میگی من مسلمون نمیشم چون جبرئیل برای تو وحی میاره، ما با جبرئیل بدیم، ما یهودی ها جبرئیل رو دشمن میدونیم، قرآن میفرماید قل، پیغمبر بهشون بگو من کان عدوان لجبرئیل، هر کسی که دشمن جبرئیل باشه بدانه جبرئیل کارش خیلی مهمه. سه بار نام جبرئیل تو قرآن اومده، به کلمه جبرئیل، نام جبرئیل تو قرآن به عنوان روح القدس اومده، به عنوان روح الامین آمده، حالا توضیح خواهم داد. پیغمبر اگر کسی این حرف زد بگو این جبرئیل کارش اینه، فانه نزله على قلبك، وحی رو به قلب تو میاره به اذن الله، به دستور خدا، مصدقا لما بین یدیه. این وحیی که بر تو میاره تصدیق میکنه کتابای گذشته رو، و هدن عامل هدایت و بشرا عامل بشارت للمؤمنین. بعد آقایان عزیز میدونید، حالا نگاه کنید بعدن سوره بقره آیه 177 تو آیه آمن الرسول هم میگید که یکی از چیزایی که ما باید ایمان بیاریم خداست، یکی قرآنه، یکی انبیان، ائمه، یکی هم ملائکه است. ملائکه، این خیلی مهمه. ایمان به ملائکه کسی نداشته باشه ایمان به خدا نداره. دشمن ملائکه کسی باشه دشمن خداست. این آیشه، من کان عدوان لله، ببین خدا اینا رو ردیف کرده، هر کسی دشمن خدا باشه و ملائکتهی دشمن فرشته ها و رسولهی دشمن انبیا و جبریل و میکائیل، ببینید جبریل و میکائیل رو جدا کرده خدا، هر کسی دشمن جبریل و میکائیل باشه، فان الله عدو للکافرین، کافره و خدا هم اینو قبولش نداره، دشمن میدونه. این چقدر مهمه، این اهمیت اعتقاد به جبریل. جبریل هیچگاه به چهره واقعیش پیش پیغمبر نیامد، دو بار فقط آمده، یکیش در شب معراج و در سوره نجم اشاره شده، و الا فرشته ها الان میگم قابلیت دارن به چهره انسان در بیان. جبرئیل به چهره یک انسانی پیش پیغمبر خدا میامد، به چهره یک جوانی که در مدینه بود به نام دهیه کلبی، به چهره او پیش پیغمبر میامد، وحی رو ابلاغ میکرد، مأمور ابلاغ وحی. و آقایان عزیز، خواهران گرامی، راجب فرشته ها تحقیق زیاد شده، کتابایی نوشتن بعضیا، بعضی از مفسرین کارهای فرشته ها رو دستبندی کردن. حالا من چند تاشو براتون عرض میکنم. مثلا یک، برخی از فرشته ها حامل عرش خدا هستن، دور عرش الهی. بعضی از فرشته ها مأمور ارزاقن، مثل میکائیل. بعضی از فرشته ها مأمور نوشتنن، کتابت، می نویسن، کتابت میکنن، فقط کارشون رقیب و عتید بنویسن. بعضی از فرشته ها مأمور گرفتن جان انسان ها هستن، غیر از ازرائیل ها. غیر از ازرائیل هم قرآن میگه تتوفاهم الملائکه، بعضی فرشته ها مثل ازرائیل مأمورن جان انسان ها رو بگیرن. بعضی از فرشته ها مأموریتشون اینه که مردم رو یاری کنن، جنودن لم تروها. مثلا تو جنگ بدر 1000 فرشته آمد مسلمان رو یاری کرد. بعضی از فرشته ها مقام شفاعت دارن، بعضی از فرشته ها قرآن میگه تدبیر امور میکنن، فالمدبرات امرا. اینها کارگردانان عالمن، هیئت دولت خدان، کارگزارای خدا هستن، مأموریتاشون هم با هم متفاوته. هیچی گناه هم نمیکنن، هیچ، اصلا نمیتونن گناه کنن. فرشته تو ذاتش گناه نیست، چون شهوت نداره، غضب نداره، غریزه نداره، عقل محضه. صریح قرآنه، لا یعصون الله، معصیت نمی کنند، یفعلون ما یؤمرون، هرچی خدا بگه انجام میدن. حالا داستان فطرس و اینها باید بررسی بشه، مثلا شیطان فرشته نبوده، شیطان کانمن الجن، قاطی فرشته ها زندگی میکرد. داستان فطرس ملک هم نباید گناه باشه، چون فطرس نمیتونه اگر فرشته باشه معصیت کنه. شاید مثل انبیا ترک اولا بوده، شاید کوتاهی در امر و الا معصیت صریح قرآن، لا یعصون الله، یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها مأموریت های مختلفی دارن به اذن الهی. یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، اینو شاید نشنیده باشید یا شنیدید منتها تکرار میکنیم، یکی از ویژگی های فرشته ها اینه به چهره انسان در میاد. ممکنه شما اصلا، ممکنه به چهره دوست شما در بیاد، رفیق شما، در شما نشناس. من حالا شبیهشو براتون میگم، مثلا حضرت مریم زیر درخت نشسته بود، دیگه مردی داره میاد، نمیدونست این فرشته است، خیلی ترسید، گفت آقا تقوا داشته باش، از خدا بترس. من یه دختر تنها هستم، چرا به طرف من میای؟ نشناخت، متوجه نشد. قرآن میفرماید که فتمثل لها بشرن سویا، بشرن سویا. ما برای حضرت مریم یه انسانی رو، یه فرشته رو در قالب انسان در آوردیم. شما فکر کن یه خانم تنها یه جا نشسته، اونم مریم که از آسمان براش قضا میاد، تو محراب عبادت میکنه با اون دین و تقوا، جا خورد، گفت اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، پناه میبرم به خدا، بترس، کجا میای پیش من زن دختر تنها؟ گفت من مأمور الهیم و وظیفه دارم، در واقع این روح و این در واقع حقیقت حضرت موسی عیسی روح الله رو در شما قرار بدم. و اون قصه‌ای که حالا در عالم اتفاق افتاد، همین یه موردم هم بیشتر نیست، تو کل عالم هم این یه مورد است که شخصیتی بدون پدر در واقع اینطور به دنیا اومده. حالا چرا حضرت آدم هم ما داریم؟ خب از خاک آفریده شده، اما به این شکل با این وضعیت که زنی وضع حمل بکنه اما همسر نداشته باشه، همین یه مورد بوده تو عالم. ببینید فرشته ها گاهی به صورت بشر در میان. من نمونه هایشو اینجا یادداشت کردم، مثلا حضرت سلیمان، اینایی که گاهی تو زندگیشون مصیبت میبینن داستانو گوش بدن، جالبه. یه پسری داشت مرد، خیلی قصه خورد. میدونید سلیمان نسلش ادامه پیدا نکرده، اولاد نداشته، پسر حضرت داوود ایشون دیگه، با همه یه ثروتی که داشته بچه نداشته. یه فرزندی خدا بهش داد، همون کودکی مرد. خیلی قصه میخورد سلیمان، ناراحت بود. یه روز نشسته بود، دو نفر آمدن گفتن قربان ما دعوامون شده سر یه چیزی، اومدیم شما قضاوت کنید. گفت بفرمایید. یکیشون گفت من یه زمین رو کاشتم، زراعت کردم، این زراعت آماده شده، این آقا حیواناتش رو میاد از تو این زمین میبره کنار آب بهشون آب بده، از تو زراعت من میبره زراعت رو خراب میکنه. سلیمان رو کرد به اون آقا، گفت چرا این کارو میکنی؟ برای چی گوسفندات و حیوانات رو میبره تو زمین این؟ گفت قربان ایشون سر راه مردم کاشته، سر راه مردم کاشته، راه شاهراه برداشته، شاهراه مسیر رو گندم کاشته، جو کاشته، کشاورزی کاشته. سلیمان رو کرد به اون آقا، گفت چرا این کارو میکنی؟ تو که میدونی چیزی که اینجا بکاری از بین میره، موندگار نیست، زمین سوا نیست، زمین جدا نیست، این راهه، یه عبوره، یه معبره، تو معبر وقتی چیزی قرار بدی نمیمونه، چرا این کارو کردی؟ گفت قربان حق با شماست، شما که میدونی این دنیا معبره، هر که میاد توش میره، چرا اینقدر قصه بچه تو میخوری؟ دنیاست، قرار نیست بمانه، اولاد شما را فهمید کجا خورده. گفت شما گفتن ما فرشته ایم، ما دعوا نداشتیم، ما دو نفر فرشته ایم، خدا ما رو مأمور کرده اینطوری بیاییم به شما توجه بدیم که برای بچت قصه نخوری، بدانی که چطور تو به ما میگی چرا تو راه مردم گندم کاشتی؟ برای اینکه اینجا میمونه، این دنیام را مردم ماندگار نیست، همه رد میشن، حالا یکی کوچیک یکی بزرگ. سلیمان دارد که استغفار کرد. ببینید این فراوان داریم ما. مثلا من تو خاطرات مرحوم علامه طباطبایی خواندم، دختر ایشون خانم نجم سادات میگه ما تهران بودیم با پدرم، اومدم دیدم که بابا تو اتاق مشغول نمازه. اینا خدا رحمت کنه، مرحوم علامه تهرانی تو این کتاب معادشناسیش نوشته، اگه آدرس شو خواستید. دختر علامه میگه دیدم بابام داره تو اتاق نماز میخونه، آمدم دیدم تو حیات داره قدم میزنه. تعجب کردم، یک آدم دو جا، گفتم لابد من قاطی کردم. دوباره برگشتم دیدم مشغول نمازه، میومدم میدم تو حیاته. دو سه بار میگه به هم ریختم، دویدم پیش مادرم گفتم چی شده؟ گفتم، گفت مادرم گفت چی کنم، بابا رو من دو جا میبینم. گفت دخترم نگران نباش، مگه نشنیدی که مؤمن وقتی عبادتش تموم میشه خدا فرشته ای رو به شکل او در میاره که در جاش عبادت کنه. روایت داریم فرشته ها گاهی میان مسجد، مؤمن تو مسجد نیست، میگن کجاست؟ میگه مریضه، کار داشته، رفته کلاس، اما امشب نتونسته بیاد. میگن ما به شکل او جاش عبادت میکنیم. لذا دیدی شما بعضیا مثلا میگه شما رو تو مکه دیدیم، ما مکه نبودم امسال. خداوند به چهره انسان گاهی فرشته قرار میده. فرمود دخترم نگران نباش، من این بازم اینو دیدم که بابای شما کار دیگه ای داره انجام میده، منتها در جای او، در سجاده او کسی مثل او مثلا اقامه نماز میکنه. این تو حالات علامه نقل شده. مرحوم کلینی تو کافی نوشته که یه فرشته ای از خدا خواست بیاد رو زمین ببینه اوضاع مردم چجوره. خدا هم بهش اجازه داد، به شکل انسان در اومد، اومد تو کره زمین، تو یکی از کوچه ها در یه خونه دید یه آقایی وایساده. اون آقا نمیدونست این فرشته است. این فرشته که به چهره انسان بود رو کرد به این آقا، گفت این تو چه کار میکنی؟ گفت اومدم سر بزنم به دوسته. گفت کارش نداری؟ وامی، قرضی، پولی، مهمونی؟ گفت نه، فقط دلم تنگ شده اومدم ببینمش. گفت پس من به تو بگم، من فرشته الهی هستم. خدا میفرماید من زارم مؤمنن که من زارنی. هر که بره دیدن زیارت برادر مؤمنش فقط برای دیدن، یه وقت میگه برم پول ازش بگیرم، دعوتش کنم، مشکلمو حل کنم، به قصد دیدن، صله رحم، به قصد سر زدن اگه بره، مثل اینکه خدا رو زیارت کرده. من زارم مؤمنن که من زارنی، و خداحافظی کرد رفت. پس فرشته ها میتونن به چهره انسان در بیان. جبرئیل دو بار به چهره واقعیش اومده، همیشه به چهره انسان پیش پیغمبر میاد. رسول خدا آخرین خطبه‌ای که تو مسجد خواندن، من الان دارم پنجشنبه ها بحث میکنم، تلویزیون پخش میکنه، سه مرتبه فرمودن جا باز کنید بیایید جلو، که مسجد شلوغ بود. خطبه هم خیلی جالبه، مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال آورده، آخرین خطبه‌ای که پیغمبر خواند و بیش از 100 مورد به عواقب گناه اشاره کرد. کسی با نامحرم دست بده چی میشه، کسی شراب بخوره چی میشه، کسی نگاه به نامحرم کنه، کسی نماز سبک بشوره. خیلی روایت مفصلی است. دیدم یه آقای چاپ کرده، شرحش کرده به نام آخرین خطبه پیغمبر. منظورم اینه، هی پیغمبر 3 مرات 3 مرتبه فرمود وسط او، بیایید جلو، جا باز کنید. جمعیت پشت سر وایساده. بالاخره جا که باز شد، خوب نشستن، همه آماده شدن، پیغمبر فرمودن علاوه بر شماهایی که اینجا نشستید، فرشته هام اینجا زیادن، تا شما نمیبینید، مواظب باشید. تو بعضی روایات داریم فرشته ها تو مجالس روزه، تو مجالس ذکر حدیث شرکت میکنن، یمین و یسار، چپ و راست مؤمن مینشینن. پیغمبر فرمود مواظب باشید این جلسه. تو تشییع جنازه معاذ پیغمبر فرمود چند هزار فرشته آمده، 4000 فرشته کربلا نوشت، در روایات دارد مرتب دارن دور قبر ابا عبدالله زیارت میکنن. آمار فرشته ها از انسان بیشتره، آمار فرشته ها از انسان بیشتره. فرشته ها معصیت نمی کنن، فرشته ها انواع مختلفی دارن، فرشته ها کارگزاران الهی هستن، تا عرش خدا هستن، تو حرمای ائمه هستن، کاتب اعمال هستن، مقسم ارزاق هستن، قابض ارواح هستن، عرض میکنم مواظب مؤمن هستند، دعای مؤمن رو به آسمان میبرند، برای مؤمن طلب مغفرت میکنند، تو عزای مؤمن شرکت میکنند، برای مؤمن عشق میریزند. نه تو روایات ما اومده. پس این نکتهی که خدمت شما عرض کردم راجع به این آیات امشب، دیگه عرضم رو تمام کنم با یه حدیثی که انشاءالله دل شما به این حدیث روشن بشه. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن شب معراج فرشته‌ای رو دیدم خیلی دست و انگشت داشت. البته برای اینکه ما حالیمون بشه اینطور میگن، یعنی دست و انگشت اونا که جسم نیستن، میدونید مثلا این لپتاپایی که الان شما دارید یا این کامپیوتر خیلی کارا ازش میاد. یه کسی بگه مثل این که 1000 دست داره، اصلا دست نداره، کاراییش بالاست، این کنایه است. فرمود فرشته دیدم 1000 دست، در هر دستی 1000 انگشت، خیلی میشه، میلیون میشه. این کنایه از قدرت اون فرشته بوده، یعنی خیلی حسابگر قوی بوده. الان تو این دستگاه رایانه‌ای میگن آقا این دستگاه ضریب خطاش خیلی کمه، خیلی راحت محاسبه. شما الان یه جمع بخوای بزنی کلی رو کاغذ باید بنویسی، اما ماشین حساب 1 دقیقه 30 ثانیه برات انجام میده. این حالا تعبیر منه، این تعبیر بخشید، مثل ماشین حساب قوی، فرشته حسابگر بود. پیغمبر میگه رفتم پیشش گفتم تو کارت چیه؟ تو که اینقدر قدرت حسابگری داری کارت چیه؟ گفت از روز اولی که تا امروز باران باریده من قطرات باران رو میدونم چقدر، کجا باران باریده، چند قطره. الان آقایون هواشناسی با معیارهای دیگه میگن اینقدر میلیمتر مثلا باران باریده، اینقدر میلیمتر باران کمه. من باران رو محاسبه میکنم، دانه هاشو میدونم. خیلی سخته دانه باران. پیغمبر فرمود دیگه چی؟ گفت هر چی تو این عالم باشه من حسابشو میدونم، میزان مرگ، میزان میر، میزان تولد، من فرشته حسابگرم. پیغمبر فرمود چیزی هست تا حالا نتونسته باشی حساب کنی؟ گفت بله یا رسول الله، یه چیزو من نتوانستم حسابشو محاسبه کنم، و اون جایی که عده‌ای از مسلمونا و شیعیان و پیروان پیغمبر آخرالزمان دور هم بنشینن و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. بله مثل نماز جماعت دیگه، مگه نمیگن نماز جماعت از 10 نفر که بگذره ثوابش قابل شمارش نیست؟ اینم در واقع عرض کردم. به هر حال این دوتا آیهی که امشب معنا کردیم راجع به جبرئیل بود و دشمنی یهود با جبرئیل و بهانه تراشی هایی که یهودی ها در طول تاریخ داشتن. انشاءالله هفته آینده از روز اول عید ما 5 شب خدمت دوستان خواهیم بود. اون 5 شب هم همین تفسیرمون رو ادامه میدیم از شب اول فروردین، یک شبش که متعلق به امام هادی است، ولی اون 4-5 شب اول نوروز رو انشاءالله نورانی خواهیم کرد با تفسیر. همین ادامه این تفسیر رو اون 5 شب عرض خواهیم کرد محضر شما عزیزان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. هر کجا نشستید دلها رو روانه کربلا. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. حرمت ابا عبدالله رو نگه نداشتند، حرمت شخصیتی که پیغمبر فرمود حسینان منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، هر که حسین دوست داشته باشه خدا دوستش داره. ابی عبداللهی که پیغمبر گاهی در کودکی او را میبوسید، پیشانیشو میبوسید، گلوشو میبوسید، دستاشو میبوسید، سینهشو میبوسید. مرحوم شیخ جعفر شوشتری مینویسد 5 موضع بدن امام حسین رو پیغمبر مرتب میبوسید، پیشانی و گلو و دست و سینه. میگفتن یا رسول الله چرا امام حسن رو لبهاشو میبوسید؟ میفرمود حسن هم از راه دهان مسموم میشه، اما حسین رو 5 موضع بدنشو پیغمبر میبوید میبوسید. گاهی سوال میکردن یا رسول الله چرا انقدر پیشانیشو، انقدر سینه و دست و گلوشو؟ می فرمود اقبل و موز از سیوف، اینها جای شمشیر هاست، جای نیزه هاست. یا رسول الله شما پیشانی بوسیدی نبودی کربلا او لحظه ای که به همین پیشانی سنگ خورد، فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله را. سینه بوسیدی نبودی اونجایی که تیر سشعبه به سینه ابا عبدالله. دست بوسیدی نبودی آنجایی که با این دستها رو زمین آمد پایمال سم اسبان شد. یا رسول الله گلو بوسیدی شما نبودی، اما خواهرش زینب هم پیشانی سنگ خورده دید، هم سینه زیر پای سم اسب، هم گلوی بشکافته ابا عبدالله. یا رسول الله شما این 5 موضع رو بوسیدی در حال سلامت امام حسین، اما زینب تو قتلگاه این پنج موزه رو بناه کرد، گلو رو بوسید در حالی که غرق خون بود، اربن اربا بود. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی امام حسین در ظهور آقامون تعجیل بفرما، انس ما و خاندان ما رو با قرآن قرار بده، ما رو با قرآن و اهل بیت محشور بگردان. در آستانه سال نو مریضهامون، مخصوصا بیماران بستری در بیمارستان، لباس عافیت بپوشان. خدایا جانبازان عزیز سلامت، صبر، عنایت بفرما. به مقربان درگاهت باران رحمتت رو بر این مردم نازل بگردان. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. این کشور، این امنیت، این آزادی، این ولایت در رأس رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما. اموات گذشتگان، شهدا، اموات این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا سال آینده رو سال برکت و خیر و رفاه برای مردم، سال معنویت و دینداری قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.